راغستی دي. وخت هم پوره ده، زما همکار احمد انایش راغله ده چې بل خبری مجله تاسو په دری شب وړاندې کړی. انایش صاحب ستړي مشه،
تشکر شما خسته نباشین آقای وصل. بله سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ و شما پیشکش میکند.
وزیر داخلی افغانستان با اعلان ارقام تازه از کشته شده ها و زخمیان حمله دیروز کابل گفت در این حمله بیش از 100 تن کشته شدند. 3 تن به جرم اختطاف و کشتن عباسین 14 ساله امروز در محبس پلوچرخی کابل به دار آویخته شدند و 10 تن به شمول الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه در این کشور بازداشت شدند. تفصیل اخبار. وزیر داخلی افغانستان میگوید که تعداد کشته شده های حمله دیروز کابل به 103 تن میرسد. وایس احمد برمک ارقام تازه از قربانیان این حمله را بعد از ظهر امروز اعلان کرد. آقای برمک که در یک نشست مشترک خبری با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت اضافه از 230 تن دیگر به شمول چندین پلیس در این حمله زخمی شدند.
تعداد شهدای ما به 103 نفر میرسه. تو همیل از یک ممرای شما صحبت میکنم. تعداد مجروحین هم تقریبا از مجروحین سطحی تا به شدیدش به 235 نفر میرسه. تعداد شهدای پلیس ما بسیار زیاد است و یک تقریبا حدود 30 نفر زخمی است.
پیش از این مقام ها گفته بودند که در حمله در نزدیک چهارراهی صدارت در کابل 95 تن کشته شده و 191 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری روز شنبه در کابل را به دوش گرفتند. حکومت افغانستان امروز را در این کشور ماتم ملی و فردا را صرف در کابل رخصتی عمومی اعلان کرده است. افراد مصطلحی مربوط به دو نماینده ولایت بلخ در شورای ملی افغانستان در شهر مزار شریف میان هم به تیراندازی پرداختند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت ولایت بلخ، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت این درگیری میان افراد مسلح عباس ابراهیم زاده عضو ولسی جرگه و عباس اخلاقی عضو مشران و جرگه بعد از ظهر امروز آغاز شد و بیش از 3 ساعت طول کشید. به گفته و این درگیری میان دو طرف در نتیجه نزاع حقوقی بر سر یک آپارتمان در ساختمان رهایشی ابراهیم زاده رخ داد. عباس ابراهیم زاده و عباس اخلاقی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. قادری افزود که در این رویداد یک نفر زخمی شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید 3 تن به جرم اختطاف و کشتن عباسین 14 ساله امروز در محبس پلوچرخی کابل به دار آویخته شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تحقیقات از این قضیه از طرف سارنوالی تکمیل و دوسیه معاول محاکم شد. قبال از این قضیه امی فیصله وجود داشت. امروز در قسمت تطبیق قد شام از طرف نهادهای قضایی اقدام صورت گرفت و 3 نفر با رعایت تمام پروسیجرهای قانونی اعدام شدند.
عباسین حدود 2 سال پیش در حوزه 8 شهر کابل پس از اختطاف از سوی شماری از آدمربایان کشته شد. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با خانواده این پسر اطمینان داده بود که عدالت در این قضیه تامین خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. برفباری سنگین در تهران سبب مسدود شدن میدانهای هوایی و مکاتب شده است. صدها موتر در شاهراهای بیرون پایتخت این کشور از چند ساعت به این سو متوقفند. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت که میدان هوایی امام خمینی و میدان هوایی مهرآباد بنابر وضعیت نامساعد جوی مسدود شدند. مکاتب در بخشای دیگر ایران نیز بسته شدند. دهاتن به شمول الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه بازداشت شدند. آنها امروز راپیمایی را به پشتیبانی از تحریم انتخابات این کشور برگزار کرده بودند. ناوالنی فعال ضد فساد اداری و رهبر اپوزیسیون در توییتر نوشته است او پس از پیوستن در یک راپیمایی در منطقه مرکزی مسکو بازداشت شد. او نوشته است که این راپیمایی به اشتراک بیش از 1000 نفر بر آن انداخته شده بود. ناوالنی پیش از این امروز از خانه در یک ویدیو گفت که در محاصره پلیس قرار دارد. خانه من از تمام استقامت از سوی پلیس محاصره شده است. پلیس در گاراژ موجود است. پلیس در اطراف آپارتمان من حضور دارد. هر جا پلیس است. شماری از شهروندان روسیه امروز بر ضد باقی‌ماندن احتمالی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در قدرت دست به تظاهرات زدند. آنها از درخواست الکسی ناوالنی مبنی بر تحریم انتخابات حمایت کردند. و الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان میگوید برای حل نزاع طولانی مدت میان این کشور و مقدونیه آماده است تا یک نام ترکیبی را که مقدونیه جزء آن باشد بپذیرد. سیپراس این مطلب را پس از آن دیروز در سخنرانی تلویزیونی ابراز کرد که گفتگوهایی را با رهبران مهم سیاسی به شمول بیشترین احزاب مخالف در آتن انجام داد. مقدونیه پس از گرفتن استقلالش در سال 1991 میلادی از یوگسلاویای سابق نامش را حفظ کرد. اما این کار سبب خشم یونان شد، زیرا یک ولایت این کشور نیز مقدونیه نام دارد. سیپراس پذیرفت که حل این نزاع شاید زمانگیر باشد. پایان خبرها.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حال همراه. و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم جا داده شده در این مجله شبانگاهی رادیو آزادی. وزارت داخلی افغانستان آخرین آمار تلفات حادثه دیروز کابل را بیش از 100 تن کشته و بیش از 130 تن زخمی بیان میکنند.
تعداد تلفات ما شاده ما به 130 نفر میرسه. تعداد مجروحین هم به 235 نفر میرسه.
رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید ریشه این حملات خونبار در کشور همسایه این کشور وجود دارد و تا زمانی که این ریشه ها خشکیده نشود آرامش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
امروز همه می دانند که زیربناهای تروریستی در کجا موقع دارند. تا وقتی که این زیربناهای اصلی تروریسم از پاکستان و کشورهای منطقه جمع نشود، تا اون وقت افغانستان با یک صلح و ثبات دائمی نمی رسد.
لوئیس رانولی افغانستان می گوید 3 تن از عاملین اختطاف و قتل یک پسر نوجوان در کابل اعدام شدند.
قبال از این قضیه امی فیصله وجود داشت، امروز در قسمت تطبیق حد شام از طرف نهادهات قضایی اقدام صورت گرفت و 3 نفر با رعایت تمام پروسیجرهای قانونی اعدام شدند.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در جریان این کمتر از نیم ساعت پیش رو یا مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی برایتان تقدیم خواهیم داشت. با ما باشید. بله، چنانچه در اخبارم اشاره شد، شمار کشته شدگان حمله انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت شهر کابل به 103 تن و رقم زخمیان به 135 تن رسید. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان در یک نشست خبری امروز گفت 30 پلیس نیز شامل زخمیان این رویداد هستند. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید هویت برخی از اجساد هنوز هم شناسایی نشده‌اند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
حالان که یک شبانه روز از حمله مرگبار در نزدیک شفاخانه جمهوریت شهر کابل می‌گذرد، هنوز هم آمار تلفات این حمله در حال افزایش است. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان پس از چاشت روز یک شنبه در یک نشست خبری تازه ترین آمار این حمله را چنین بیان کرد.
تعداد تلفات ما شهدای ما به 103 نفر میرسه. تو همین لحظه که من با شما صحبت میکنم تعداد مجروحین هم به 235 نفر میرسه و از جمله نیروهای شما پلیس 5 نفر خود دهن قراول که بوده در قراول دوم اینا همشون شهید شدن. حتماً در حدود 30 نفر زخمی است.
از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که هویت برخی اجساد هنوز هم شناسایی نشده است و تبدلی در این زمینه کار میکند. وحید مجرو سخنگوی وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت برخی اجساد سوختند و ممکن نیاز به دی ان ای داشت باشند.
یا تعدادی از اجساد مجهول الهویه نزد ما موجود است و بررسی های طبی ادامه دارد.
اکثریت قربانیان این رویداد غیر نظامیان گفته شده است و وزارت صدامه میگوید که در میان زخمیان 9 زن نیز شامل است. وزارت داخلی افغانستان گفته است که این حمله با استفاده از یک اراده امبولانس انجام شده است. به گفته مسئولان این امبولانس نخست وارد پارکین وسایط شفاخانه جمهوریت شده و سپس قصد داخل شدن در جاده وزارت داخلی سابق قرار داشته است که پس از شناسایی پلیس فرد انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را انفجار داده است. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 4 تن در پیوند به این حمله خبر داده است. این حمله واکنش های تند داخلی و خارجی را به همراه شده است. رئیس مرغنی گفته است که افغانستان با جنگ تحمیلی روبرو است، اما دشمنانی که مکان تمویل و تجهیزشان مشخص است در این جنگ بازنده هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز با محکوم کردن این حمله گفته است که به طالبان اجازه نخواهد داد که پیروز شوند. حکومت افغانستان در پیوند به این حمله روز یک شنبه را ماتم ملی اعلان کرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. از سوی محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگی افغانستان میگوید تا زمانی که افراد نفوذی در درون نظام برچیده نشود وضعیت بهتر نخواهد شد.
قیام ملی بکنیم. جنگ در افغانستان جنگ افغان کشی است، جنگ نسل کشی است، طفل یتیم از بند برند. این در قد پروژه کشور منطقه است.
به گفته و استخبارات منطقه در تلاش ایجاد فاصله میان مردم و حکومت است. آقای صدیقی مردم، علما و سیاسیون را به قیام ملی علیه مخالفین مسلح دولت فرا میخواند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در ادامه این مورد، مسئولین ارگان‌های امنیتی افغانستان میگویند که نیروهای ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور در جلوگیری از حوادث اخیر غفلت نکرده، بلکه اولین قربانی این حوادث خودشان بودند. وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان این مطلب را امروز حین دادن توضیح در مورد چگونگی رویداد انفجار موتربم روز گذشته در شهر کابل بیان کردند. آنان گفتند که منصوبین هر سه ارگان در جلوگیری از این گونه رویدادها با صداقت و ایمانداری تلاش کردند و آماده دادن هر گونه قربانی در حال و آینده می باشند. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
مسئولان ارگان‌های سه‌گانه امنیتی کشور میگویند که منصوبین این ارگان‌ها در جلوگیری از رویداد روز گذشته شهر کابل هیچ نوع غفلت نکرده، بلکه با قیمت سرشان تلاش کردند تا این رویداد اتفاق نیفتد. وایس احمد برمک وزیر داخلت، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع و محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی این مطلب را روز یک شنبه حین ارائه توضیحات در مورد چگونگی حمله موتربم روز گذشته در شهر کابل و فعالیت نیروهای امنیتی بیان کردند. وایس احمد برمک وزیر امور داخل افغانستان در این نشست گفت که جنگ جاری بر علیه افغانستان داخلی نبوده، بلکه برخی کشورهای منطقه در آن شامل می باشند و با قوت تمام تلاش می کنند که با استفاده از هر راه ممکن مردم افغانستان را به قتل برسانند. وی گفت که در برابر این تهدیدات نیروهای امنیتی اجگاه ضعیف عمل نکردند.
به مردم خود اطلاع بدین که نیروهای امنیتی شما هر سه ارگان امنیتی یک جای با یک صدا ما بر مردم اعلام میکنیم که این نیروها با امی رهبری که وجود داره همش در خدمت شما است.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع نیز در این نشست گفت که در حال حاضر 20 گروه تروریستی در افغانستان با کمک برخی کشورهای همسایه فعالیت میکنند. به همین خاطر جنگ در برابر آنان در تناسب با گذشته دشوار شده است. اما وی گفت این به این معنا نیست که در سرکوب مخالفان مسلح کوتا آمده ایم، بلکه برعکس عملیات های را اندازی شده در برابر آنان دستاوردهای خوبی داشته است. آقای بهرامی گفت که در حدود 2 ماه اخیر در عملیات علیه مخالفان مسلح با تعداد 1200 طالب کشته و بیش از 1000 دیگرشان زخمی شده اند. همچنان وی افزود که در این عملیات ها نزدیک به 400 جنگجوی داعش کشته و 68 تنشان زخمی شده اند. محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستانی در این نشست گفت از زمانی که فشارهای امریکا و کشورهای غربی بالای پاکستان به خاطر دست کشیدن آن کشور از حمایت طالبان افزایش یافته، حملات در برابر نیروهای امنیتی شدت گرفته است. آقای استانکزی گفت که نیروهای امنیتی در هر هفته و هر ماه با ده ها پلان حملات تروریستی را کشف کرده و از آن جلوگیری میکنند. اما وی میگوید گاه گاهی که حوادث رخ میدهد دلالت به بی‌پروایی نیروهای امنیتی نمی کند.
امروز همه می دانند که زیربنای تروریستی در کجا موقع دارند و بالای از این تاکید می شه که تا وقتی که این زیربناهای اصلی تروریسم از پاکستان و کشورهای منطقه جمع نشود تا او وقت افغانستان با یک صلح و ثبات دائمی نمیرسد. ما با یک اتفاق و وحدت نظر ضرورت داریم که مردم افغانستان در برابر از این توطئه بزرگ که در منطقه وجود دارند با هم متحد شوند.
در این نشست از مسئولان ارگان‌های امنیتی پرسیده شد که اگر استعفا بدهند و به جای آنان افراد دیگر تعیین گردد، آیا مبارزه در برابر تروریسم تاثیرگذار نخواهد شد؟ هر سه مسئول امنیتی گفتند که استعفا راه حل نیست، بلکه با گفته آنان راه حل در بیشتر کار کردن و مبارزه جدی و صادقانه در برابر دشمنان است و این چیز است که ارگان‌های امنیتی از آن تخطی نکردند. این در حالی است که با اساس معلومات وزیر امور داخلی کشور، روز شنبه در انفجار مطربم طالبان مسلح در فاصله بین شفاخانه جمهوریت و وزارت داخلی سابقه در شهر کابل 103 تن کشته و 235 تن دیگر زخم برداشتند.
همچنان در حمله مرگبار انتحاری دیروز در شهر کابل تنها به شفاخانه جمهوریت حدود 50 میلیون افغانی زیان مالی وارد شده است. رئیس این شفاخانه با ابراز این مطلب برادری زاده گفته است که این یافته های آنان نخستین آنان از زیان های برخواست از این رویداد است و ممکن رقم این زیان ها بیشتر از این باشد. محمد هارون عارف در پیوند به تلفات برخواست از این رویداد چیزی نگفت، اما در حالی که یک روز از حمله انتحاری در چارایی صدارت می‌گذرد، شماری از باشندگان هنوز هم در پی جستجوی پیکره‌های ناپدید شده اعضای خانواده‌شان هستند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
رئیس شفاخانه جمهوریت میگوید در حمله مرگبار انتحاری روز شنبه شمار از ماشین‌های پیشرفته و دیگر داشته‌های طبی این شفاخانه ویران شد. به ساختمان این شفاخانه زیان‌های مالی وارد شده و 5 کارمند آن زخم برداشتند. محمد هارون عارف رئیس این شفاخانه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس ارزیابی‌های نخستین 50 میلیون افغانی به این شفاخانه زیان مالی وارد شده است. آقای عارف افزود که ساختمان شفاخانه از بهر بازسازی تخلیه شده و تنها بخش آج الان دوباره فعال شده است.
خسارات مادی در شفاخانه بسیار زیاد است، از جمله بخش عاجل شای شفاخانه و بخش اداری و خدماتی شفاخانه و صحت محیطی و ادراس صحت عامه تخریب شده. حدود 50 میلیون شاید افغانی خساره رسیده باشه. سامانات از قیمتی سامان است.
روز شنبه حمله انتحاری مرگبار در چهارراه صدارت رخ داد. شفاخانه جمهوری که در فاصله کمتر از این رویداد موقعیت دارد زیانمند شده است. وزارت امور داخله میگوید در این رویداد 103 تن کشته و 235 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفته است. یک روز پس از این رویداد هنوز شماری از باشندگان در شهر کابل برای جستجوی پکرهای ناپدید شده اعضای خانواده هایشون به محل رویداد می روند. یکی از این باشندگان که در انبار از گوشت و خون بدن انسان پیکر خواهرزاده اش را جستجو می کرد در این باره گفت: نامم دکتر صافی است. دو خواهرزاده هم در صفوف پلیس کار می کرد. جسد یکیش که جان آقا نام داشت پیدا شده و اما دیگرش که پشتون نام داشت تنها پارچه از لباسش را پیدا کردم و بس. شما ببینید که گوشت بدن انسان تا کنون در اینجا باقی است. در این شک هستم که ممکن همین پارچه های گوشت مربوط جسد خواهرزاده هم باشد، زیرا در آن اسناد آلوده به خون او را پیدا کردم. در کنار زیان های وارد شده بر شفاخانه جمهوریت، شمار از دکان ها در محل رویداد، مکان های عامه، منازل که در گرد و نواحی این رویداد موقعیت دارند نیز زیانمند شده است. این نخستین بار نیست که چنین رویداد خونباری در کابل رخ می‌دهد، بلکه از این پیش نیز شهر کابل شاهد چنین رویدادی بوده که بیشترین تلفات در آن به غیر نظامیان وارد شده است.
بله، همچنان از کابل به قندوز می‌رویم و گفته می‌شود که شماری از عالمان دین و باشندگان قندوز حملات اخیر تروریستی را در کابل و در برخی دیگر از ولایت‌های کشور به شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و میگویند ادامه این وضعیت برای مردم غیر قابل تحمل است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان گزارش دارد.
باشندگان قندوز حملات اخیر تروریستی را در کابل و برخی ولایت‌های دیگر کشور که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از هموطنان ما گردیده با شدیدترین الفاظ تقبیح کردند. برخی از باشندگان و عالمان دین قندوز حملات تروریستی گروه‌های تروریستی را در برابر مردم یک عمل غیر شرعی و دینی خوانده، میگویند که اسلام دین برادری و صلح است و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های خصمانه و تروریستی را که منجر به بی‌نظمی جامعه و کشتار و مجروحیت مردم می‌گردد وظیفه همه افراد جامعه می‌خوانند. مولوی سردار احمدی یک تنی از عالمان دین این ولایت در رابطه با رادیو آزادی گفت:
این عمل از دیدگاه شریعت عملی منفور است. این عملات انتحاری، عملات توریستی، این جنگ‌هایی که بزید دولت برپا میشه، این باقی گفته میشه از دیدگاه شریعت اسلام. اینا باقی‌ها در مقابل دولت آمدن پیسه با ایسای پاکستان هستن، دیگه میخوان اجتماعی ما را در هم بزنن.
با این حال شماری از بزرگان و متنفذین کندز از مردم میخواهن تا متحدانه در برابر این ظلم و بیعدالتی گروه های حرس افغان ایستادگی کنن و حرکت های مردمی را بر ضد عناصر ضد انسانی از مسئولیت تمام مسلمانان میدانن. حاجی فضل رحمان و عبدالقدیر دو تنی از باشندگان این ولایت در رابطه چنین گفتند:
یک کار وحشیانه است، یک عمل وحشتگرانه است. ما از اون مردمایی که این کارا میکنن خواهش میکنم، عذر میکنم که بلای خدا بس است دیگه، خون خطر قتال بس است. تو بکای این مردم بیچاره را، این مردم در بدر میکنی، مردم اون برادر به خاطر غریبی به اسخانش میبره، میبره در شهر که به خاطر فرزند دایش یک لقمه نان پیدا کنه، شما میایین او را انتحار میکنین.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
لویس آرنولی افغانستان میگوید که 3 تن به جرم کشتن عباسین اعدام شده و 5 تن دیگر به 20 سال محکوم به حبس گردیدند. در این حال خانواده عباسین از این اقدام حکومت ابراز خرسندی کرده و میگوید که با اعدام قاتلین حالا آنان فکر میکنند که عباسین زنده است. فعالان مدنی و شماری از کارشناسان افغان از این اقدام ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان استقبال میکنند. همکارم جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
3 تن به جرم کشتن عباسین زدران اعدام شده و برای 7 تن دیگر آنان سزای حبس داده شد. حدود 2 سال قبل عباسین زدران در منطقه کارتینا و شهر کابل از سوی اختطافچیان اختطاف گردیده که پس از 5 ماه بالاخره از سوی اختطافچیان به قتل رسید. نیروهای امنیتی آن زمان به اتهام قتل عباسین زدران 10 تن را بازداشت کردند. جمشید رسولی سخنگوی لویسانان ولی افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی در مورد عمل شدن جزا بالای قاتلین عباسین زدران گفت:
تحقیقات از این قضیه از طرف سارنوالی تکمیل و دوسیه معاول محاکم شد. قبال از این قضیه امی فیصله وجود داشت، امروز در قسمت تطبیق قد شام از طرف نهادهای قضایی اقدام صورت گرفت و 3 نفر با رعایت تمام پروسیجرهای قانونی اعدام شدند.
آقای رسولی گفت که در پایان با این قضیه 5 تن به 20 سال حبس و 2 تن دیگر به 6 و 3 سال محکوم به حبس گردیدند. در رابطه با آدم ربایی در کابل و برخی ولایت دیگر همواره گزارش های ارائه شده است و مردم به خصوص کسانی که عضو خانواده شان اختطاف و یا به قتل رسیده از حکومت میخواهند تا آنان را نیز باید محاکمه کند. پدر عباسین زدران از فیصله ادارات عدلی و قضایی در ارتباط با کشتن پسرش ابراز خرسندی کرد. حاجی غفور بر رادیو آزادی گفت که با اعدام قاتلین پسرش حالا فکر میکند که عباسین زنده است.
وای
میگوید برای ما انقدر تسکین داده شد مثل که عباسین ما را دوباره زنده کرده باشند و در خانه با ما نشسته است. میگویم که نزنده در یک از با مشت نزنه در دروازات را بلغت و این ظالمان معلوم خواهد شد که مرگ اولاد چقدر درد دارد. فعالان مدنی و شماره از کارشناسان نیز از این اقدام ادارات عدلی و قضایی استقبال میکنند. عدنان ساحل یکی از آنان میگوید که این گونه فیصله ها در خصوص قاتلین و اختطافچیان میتواند گراف جرایم را در کشور کاهش دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان از پیشنهاد رئیس جمهور اندونزیا در خصوص ایجاد کمیته 3 جانبه عالم اما برای تامین صلح در افغانستان استقبال کرده است. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که این پیشنهاد به دنبال درخواست شورای عالی صلح از اندونزیا صورت گرفته و یک گام نیک پنداشته می شود. اما کارشناسان روابط بین المللی بر نقش علمای اندونزیا در تامین صلح افغانستان چندان باورمند نیستند. همکارم جاوید حسن زاده گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که تلاش های اندونزیا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان موثر واقع شده و تسهیل کننده برای پروسه صلح باشد. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در ارتباط با پیشنهاد اخیر رئیس جمهور اندونزیا در خصوص ایجاد کمیته 3 جانبه از علمای اندونزیا، پاکستان و افغانستان برای تامین صلح در افغانستان گفت این یک اقدام خوب است.
آنچه مهم است نقش علمای اندونزیا است. علمای اندونزیا یک تشکل دارند که نیمه نفوس اندونزیا عضویت از او تشکل شان داده. با این تشکل یاس بالای جهان اسلام مؤثر هستند. بنان از مؤثریتشان بالای پاکستان هم نمیتوان انکار کرد. امیدوار هستیم که این اقدام یک اقدام مؤثری بوده باشه بر تامین پروسه.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید این پیشنهاد چند ماه پس از سفر هیئت بلندپایه شورای عالی صلح به آن کشور از سوی رئیس جمهور اندونزیا مطرح شده و این آغاز همکاری اندونزیا در راستای تامین صلح در افغانستان میباشد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا اخیراً در سفرش به اسلام آباد در ملاقات با ممنون الحسین رئیس جمهور جمهور پاکستان پیشنهاد ایجاد کمیته سه جانبه از علمای اندونزیا، پاکستان و افغانستان را جهت تامین صلح در افغانستان مطرح کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان در اسلام آباد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ممنون حسین رئیس جمهور آن کشور نیز با این پیشنهاد توافق کرده و تعهد سپرده که در این بخش مشترکاً همکاری خواهند کرد. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری اندونزیا پس از آن صورت می‌گیرد که هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به ریاست محمد کریم خلیلی رئیس این شورا چند قبل به اندونزیا سفر کرده و از مقامات آن کشور خواهان همکاری در بخش تامین صلح در افغانستان گردید. در این حال کارشناسان روابط بین المللی افغان پیشنهاد دولت اندونزیا را مهم می‌دانند، اما مطمئن نیستند که علمای اندونزیا بتواند نقش را در پروسه صلح افغانستان ایفا کنند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان با اشاره به ایجاد کمیته مشترک میان علمای سه کشور بر رادیو آزادی گفت:
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مصالح دولت افغانستان شناخته شده و مدار اعتبار باشند. برای یک بار هم جلسه مشترک بین علمای افغانستان و اندونزیا یا علمای پاکستان و اندونزیا برگزار نشده. به همین خاطر یک آشنایی خواهد بود و منفعت زیر صرفاً اندونزیا خواهد برد که علمای از اونها نقش بیشتری در مراودات جهانی بگیرند، در سرخط خبرها نامشان بیه و شناخته شوند و در مورد افغانستان و پاکستان نقش ایفا کرده نخواهد داره.
آقای عزیزی همچنان با اشاره به روابط اندونزیا با پاکستان میگوید که آن کشور روابط زیاد سیاسی، تجارتی و اقتصادی هم با پاکستان ندارد، اما برعکس مسئولان شورای عالی صلح نقش علمای اندونزی را مهم خوانده و باور دارد که تلاش های آن کشور می تواند با پروسه صلح افغانستان کمک بهتر نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در مورد رویدادهای جهانی میشنوید که اخیراً در ایالت فارس ایران بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش درگیری ها صورت گرفته است. در این مورد آرش همایون گزارش دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید در نتیجه درگیری با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ایالت جنوب غربی فارس 3 تن از پرسنل این سپاه کشته و 16 جنگجوی گروه دولت اسلامی دستگیر شدند. سایت اینترنتی سپاه نیوز که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متعلق است، روز شنبه با نقل قول از جنرال محمد پاکپور، قمندان نیروهای زمینی این سپاه می نویسد که گفته است، در جریان این برخوردها چند عضو گروه افراطی داعش هم کشته شدند. به گفته جنرال محمد پاکپور، حداقل 2 جنگجوی داعش از محل برخوردها فرار کردند ولی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاصره شدند. سایت اینترنتی سپاه نیوز می نویسد قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنان گفته است که تروریستان قصد داشتند بالای شهرک‌های سرحدی و مرکزی ایران حملات تروریستی را انجام دهند. بر اساس گزارش سپاه نیوز، سایت اینترنتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، جنگجویان داعش از استقامت غربی ایران که با عراق هم سرحد است، وارد قلمرو این کشور شده بودند. جنگجویان به رهبری سنی ها بارها با نیروهای امنیتی ایران برخوردهای مسلحانه نداشته و مناطق مرکزی ایران و شهرک های سرحدی آن اکثرا صحنه منازعات مسلحانه بوده است.
بله، ده ها مظاهره کننده به شمول الکسی نوالنی که در مورد دورنمای انتخابات ریاست جمهوری روسیه خوشبین نیستند، امروز توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شدند. بازم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ده ها تظاهر کننده به شمول الکسی نوالنی، فعال ضد فساد روسیه، که در مورد دورنمای انتخابات ریاست جمهوری این کشور و انتخاب ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور برای یک دوره 6 ساله دیگر خوشبین نیستند، امروز توسط نیروهای امنیتی روسیه دستگیر شدند. تظاهرات در حمایت از یک فراخوان الکسی نوالنی در مورد تحریم انتخابات ریاست جمهوری روسیه در شهرهای ولادیوستوک، نووسیبیرسک، تومسک، یرکوتسک، اومسک، یاکوتسک و برخی شهرهای سایبیریا صورت گرفته است. از راهپیمایی در شهرهای چلیابینسک، یکاترینزبورگ و سمارا در کرانه دریای ولگا نیز گزارش داده شده است. الکسی نوالنی امروز لحظات قبل از دستگیر شدن از طریق ارتباط ویدیویی از منزلش در مسکو گفت: من از اینجا خارج شده به دفتر کارم خواهم رفت و با تعدادی از دوستان و همکارانم صحبت نموده و بعد با سایر راهپیمایان در سرک تورسکایا خواهم پیوست. الکسی نوالنی از طریق تویتر نوشته است که بعد از یک جا شدن با راهپیمایی بیش از 1000 تن در شهر مسکو دستگیر شده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، این در حال است که یک استدیوی تلویزیون در شهر مسکو که خبرهای این تظاهرات را پخش میکرد نیست توسط پلیس روسیه مسدود شده است. یک پروژه غیر دولتی به نام OVD که از فعالیت نیروهای حراست قانون در روسیه نظارت میکند گزارش داده است که پلیس 6 هوادار الکسی نوالنی را در استدیوی تلویزیونی مسکو و 80 تن دیگر را در سایر مناطق این کشور دستگیر کردند. آژانس خبری انترفاکس گزارش داده است که در مسکو پلیس با استفاده از لودسپیکرها از مردمی که شروع به گرد همایی در میدان تریومفالسکایا کرده بودند خواست تا متفرق شوند.
با تقدیم این گزارش از روسیه رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی و تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. از جناب من احمد حنایش و همکار تخنیکی عبیدالله عبید شما از شما سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و شرمنده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. شب خوش.